لزوم اعتماد به مسئولان، مراقبت در نقادی و نشان ندادن نقطه ضعف به دشمن.
بسیار خوب آقای خیرخواه، متشکرم. بازم به خبرها و تحلیل خبر بر میگردیم. ساعت 7 صبح ایشاله که همیشه خبر خوب بشنویم برای ایران عزیز.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو. به گرمای وطن شه، دوباره پرچمت رو شونه ی من میدرخشه. یه احساس عجیبی به قلبم داری میدی، برای قهرمانی تو به هم انگیزه میدی. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارسه تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارسه تو.
بخیر هموطنان عزیزم، امروز راجع به وام بانکی صحبت میکنیم توی سکه سو. وام تا میاد به حساب انگار خودش از قبل خرج شده، یعنی هنوز پیامک بانک کامل نیومده. یکی میگه اون یخچال یادت نره، یکی میگه قرار نبود کوله رو عوض کنیم، یکی دیگه میگه اول بدهی فلانی رو صاف کن، یعنی آخرش خودت هم میمونی و یه قسطی که از ماه بعد شروع میشه و پولی که دیگه نیست. حالا شما به ما بگین آخرین وامی که گرفتین کی بوده، چقدر بوده، چقدر براتون مفید بوده و کارتون رو راه انداخته. پیامک میزنید لطفاً اسمتون رو هم برامون بنویسید و بگید از کجا صدای ما رو میشنوید. سکه سو سراغ پیامک ها. خب 913-2070 گفته افرادی که سرمایه اولیه ندارن باید برای استارتشون یعنی شروع کسب و کارشون چی کار کنن؟ پس هر چقدم که خیلی حرفه‌ای باشن سرکار خانوم، شما فکر کنید کسب و کارتون رو راه میندازید، یه بدهی هم از قبل دارید، این خواب کسب و کار که حداقل یک ساله هم براتون اتفاق میفته، اون وقت کی قراره قسطاتون رو پرداخت کنه؟ دوست عزیزمون برام پیمک زدن که از 1400 دیگه وام نگرفتم، یعنی نتونستم که بگیرم، بعد بانک ها رو دیگه مورد عنایت قرار دادن که من نمیخونم. شرمندی عزیزمون 936-54-50 گفتن دنبال وام ازدواجم، توی صفم در واقع. میدونین که صف طولانی وام ازدواج وجود داره، یعنی 550,000 نفر یه سال صبر کردن اما تسهیلات پرداخت نشد. اما خب یه وام 75 میلیون تومانی هم به بازنشستگان دادن، یعنی تا از اردیبهشت تا خرداد بود. امیدوارم اون وام به کارتون اومده باشه. نو 112-54-56 گفته در مورد این وام هایی صحبت کنید که بعضی ها شده کلاه برداری، به مردم هشدار بدین حواسشون باشه. بله این حرف درستی. آقای منصورزاده از اصفهان با ما هستن، متشکرم. شرمندی عزیزمون الناس خانم اسدزاده از بستان برام پیامک زده، گفته خواستم بگم که چقدر خوشحالم امروز قرار مادرم رو بعد از یه مدت طولانی دوری ببینم. دل همه مثل امروز روشن، مثل امروز که تو حالت خوبه. گفته امروز تولدشه، میشه ازتون خواهش کنم تبریک بگیم بهش؟ بله مامان خانم الناس خانم اسدزاده، تولدتون مبارک. خب الهی که سلامت باشید، الهی که سایه پدر مادر همیشه بالای سرمون باشه و ایشالله خدا رحمت کنه همه پدر مادرهایی رو که آسمانی شدن و امیدوارم که قدر این داشته های زندگیمون رو بدونیم. بریم سراغ یه بازار که این روزها خیلی پرتلاطمه، بازار سرمایه. آقای صمدی سلام، صبح شما بخیر.
خانم اکبری من خدمت شما و همه شنوندگان برنامه سکه صبح سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
آقا چه خبر از بازار سرمایه؟
خب بازار سرمایه همونطور که خودتون گفتین از هفته پیش، در واقع از دو هفته پیش چهارشنبه، روند نزولی یا استاهی در پیش گرفته. شاخص از محدوده 5,300,000 واحد تا محدوده 4,770,000 واحد عقب نشینی کرد و تقریبا به طور میانگین نمادها حدود 20% اصلاح کردن این مدت. شاخص تکنیکالیست ها در واقع محدود 4,800,000 واحد روی محدود حمایتی میدیدن، اما اون رو هم به سمت پایین شکست. انتظار میره که امروز یه مقدار تقاضا افزایش پیدا بکنه. دیروز اغلب از صفهای فروش جمع‌آوری شدن، ارزش معاملات دیروز 27,000 میلیارد تومان بود، ولی با این حال بازم دیروز ما خروج پول داشتیم. اما خب نکته جالب این بود که صندوق‌های اهرمی تونستن منابع جذب کنن، حدود 20 میلیارد تومان نقدینگی وارد صندوق‌های اهرمی شد. با توجه به اینکه ما دیروز یه مقدار دلار در بازار آزاد عقب نشینی کرد، شاهد خروج نقدینگی از صندوق‌های طلا بودیم. 800 میلیارد تومان از صندوق‌های طلا خارج شد. الان هم که بازار جهانی گشایش پیدا کردن، نفت حدود 91 دلار هست، نفت برنت، بعد از تنش‌هایی که رخ داد نفت تا محدوده قبل از تنش‌ها نفت تا محدوده 70 دلار هم عقب نشینی کرده بود، اما با شعله ور شدن آتش جنگ دوباره نفت برنت تا محدوده 91 دلار پیشروی کرده. انتظار میره که با توجه به اینکه ما الان روزهای آخر تیر ماه هستیم و تعداد زیادی از شرکت ها قرار مجامعشون رو برگزار بکنن، مجامع عادی سالیانشون رو، به نظر میرسه با توجه به برگزاری مجامع کم کم باید شاهد این باشیم که بازار به تعادل برسه بعد از اون اصلاحی که رخ داد و سیگنال هر سیگنال مثبت سیاسی و هر تنش زدایی که رخ بده میتونه روند بازار سهام اثرگذار باشه. البته میگم چون این روزا در واقع روزای آخر تیر ماه قرار داریم و شرکت‌های زیادی میخوان مجامع برگزار بکنن، بنابراین به نوعی بازار به اصطلاح تق و لق خواهد بود، به نمادهاشون بسته میشه، میرن مجمع برگزار میکنن، دوباره هفته آینده بازگشایی خواهد شد نمادهاشون. چون عملکرد اغلب شرکت ها هم سال 1404 خوب بوده، انتظار تقسیم سودهای مناسبی هم تو مجمع داریم، بنابراین این شرکت ها برن مجمع سود تقسیم کنن، برگردن پبرعیشون هم اصلاح میشه و مجدد جذاب میشن برای صعود. بنابراین با توجه به دید مجامع احتمالاً این یکی دو روز بازار متعادل و مثبت خواهد بود، چون احتمالاً بخرن مردم که برن مجامع تقسیم سود بکنن. با توجه به اینکه بازار هم 20% تقریباً 20% هم بیشتر بازار اصلاح کرده، قیمت‌ها جذاب هست به دید مجامع.
آقای صمدی، پیش نیاز بازگشت این روند صعودی چیه؟
خب قطعاً سیگنال های سیاسیه، یعنی اون خیلی نقش مهمتری داره، یعنی اینکه بگیم مثلا دولت کاری بکنه نه، با توجه به اینکه خب ما در دوره‌های قبلی تنشی که رخ میداد سازمان بورس اولین دو سه تا اقدام انجام میداد، اولین اقدام این بود که نما یعنی بازار رو کلا متوقف میکرد یا تهدید دامنه نوسان اتفاق میافتاد، دامنه نوسان محدود میکردن به مثلا مثبت منفی 1. توی همین هفته اخیر با اینکه خب همون اتفاقات رخ داد، تنش داشتیم، اما خب سازمان بورس برای اولین بار تصمیم گرفت که اصلا بازار رو نبنده، موافقان و مخالفان زیادی داشتیم داستان، البته سهم موافقان بیشتر بود که بازار بسته نشه و خب با استقبال بازار هم مواجه شد. به هر حال بسته شدن بازار یعنی که جریان نقدینگی متوقف بشه، تصمیم گیری برای خروج، یعنی هر کس بخواد خروج بکنه نتونه. خب ما در دوره قبل جنگ از 81 روز بازار بسته بود و خب خیلی اعتراض کردن که این طولانی شده و این اعتماد رو سلب میکنه. خب برای اولین بار بود که با وجود تنش ها همچنان جلسات معاملاتی برگزار شد، بازار اصلاح شد، یعنی با اینکه کاهش پیدا کرد اما دامنه نوسان حتی محدود نشد. فکر میکنم که اقدام منطقی بود و خب بازار هم استقبال کرد، یعنی جزء اقدامات درست سازمان بورس بود. یعنی میخوام بگم که از دست دولت کاری برنمیاد جز اینکه بتونه شرایط و زیرساخت رو برای معاملات فراهم بکنه. اون عاملی که میتونه کمک بکنه بازار به روند صعودی به اصطلاح بورسی ها شارپ برگرده همین تنش زدایی مجدد سیگنال های دیپلماتیک صادر بشه و دو طرف میل مذاکره برگردن. من فکر میکنم بازار با سرعت بالاتری به روند صعودی خودش برمیگرده، چون به اصطلاح باز میگم تکنیکالیست ها یه موج شماری دارن رو شاخص کل، یه موج یک صعودی بود، یه موج دو اصلاحی، احتمالاً بازار بره به سمت موج سه صعودی که انتظار میره در صورت هر گونه تحرکات دیپلماسی این مهم محقق باشه
انشالله. متشکرم آقای صمدی، صبح خوبی داشته باشین، خدا نگهدارتون، خداحافظ. اینجا سکه صبح.
خودتو برسون برسون، بگیرم از کی من از تو نشون، من دلم بد جوری شونه میخواد، با تو یه سخف و یه خونه میخواد، من دلم از دوری خسته شده، شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست بر دری ها بوده بسته شده. خودتو برسون برسون برسون، این دفعه واسه همیشه بمون، بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتون، برگرد خودتو برسون. داشته باشم میشه باز برم قربونتون. تو نباشی انگاری یه تیک از قلبم نیست، همه چیم به هم میریزه. دوست دارم زیاد، خاطرت برام عزیزه. من دلم از دوری خسته شده، شاخه یه روز شکسته شده، روی من وقتی که روی تو نیست، بر دری ها بوده بسته شده. خودتو برسون این دفعه واسه همیشه بمون. بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتون. برگرد خودتو برسون این دفعه واسه همیشه بمون. بگو تو رو میشه واسه همیشه داشته باشم، میشه باز برم قربونتون.
صبح خیر. اگه ساعتتون دقیق باشه باید 7:17 صبح رو نشون بده. شما سکه صبح رو میشنوید. موضوعمونم وام بانکیه. این که آخرین وامی که گرفتین کی بود و چقدر بود و چقدر براتون کار رو انداز بود. حالا دوست عزیزمونم چون گفتم کار رو انداز، این پیامکم بخونم. آقای شاستوانی از شیراز، آقا محمد گفته 33 سالمه، تا الان هیچ وامی نگرفتم، تازه ازدواج کردم، 300 میلیون وام ازدواج میخوام بگیرم، یه سال تو نوبتم، دیگه ارزش گرفتنم نداره تو این گرونی. پارسال چند قلم میتونستم بگیرم، امسال یه قلم جنس هم نمیشه، فکر کنم دیگه تا بدن هیچی هم نشه بخری. دیگه اینم به اندازه کافی خودش مفصل بود. آقای خیرخواه بریم سراغ یک خبر.
بگین چه خبری دوست دارید.
ببینیم ما هم چه آدم هستیم،
یعنی واقعا من دایره انتخاب براتون باز کردم، به خاطر اینکه این انتخاب خودش فرصت بسیار مختنمی است. یادم میتونه از گزینه‌های متعدد استفاده بکنه. گاهی وقت افراد فکر میکنم فقط یه گزینه پیش روه، ولی واقعا نه، اینطور نیست. همیشه یک مسیر تازه است یا مسیر تازه رو باید ساخت. اینم هست. میخوام براتون از خانه دار کردن مردم، اونم در تیراژ میلیونی بگم اگر موافق باشید. یا به عبارتی چی؟
از یزد؟
نه،
یکیش توی یزد اتفاق افتاد. خیلی بله. بگم بعد، خیلی زیبا و قابل تحسین، البته با حضور وزیر محترم سرکاخم صادقی، اتفاق افتاد. خونه های حیاتی دادن به مردم با معماری
سنتی
یزد. آره بله. و این فوق‌العاده است، یعنی بی‌نظیره.
اتفاقا جالبه به شما بگم که مسئله مسکن در ایران، حالا داستانی که میخوام بگم متفاوته با اون چه شما اشاره کردید، ولی موضوع مسکن در ایران که روز ما امروز از خانه ریز براش تیتر زدن، این کار رو شهرداری تهران میخواد انجام بده، ولی واقعیتش این هستش که مسئله مسکن یک مسئله کاملا چند وجهی است. یک کانون برای تصمیم به تأمینش نیاز داره که بتونه تصمیم قاطع بگیره، نه هر کسی دستکاری بکنه و اشکال مختلف به عناوین گوناگون. نمیخوام وارد جزئیاتش بشم چون همه درباره این میدونن. نکته مهمترش این هستش که ما امروز ظرفیت کارخانجاتی رو میبینیم که قادرن مسئله رو بر اساس مدل خانه ایرانی و حتی با نما و سازوکارهای سنتی اما به صورت صنعتی بسازن. مثلا فرض کنید که شما میتونید که یه مدل 75-80-90 متری رو سفارش بدید و یکی از این کارخانجات 5,000 یا 10,000 از این مسکن رو بسازه و به نقاط مختلف کشور ارسال کنه، اینها نصب بشن. به نظر میاد که انقدر مداخله توش متعدده، خیلی کارو سخت میکنه. اما اون چیزی که میخواستم به شما بگم، وعده مسکن میلیونی مال اینجا نیست، مال بریتانیاست. و کسی که امروز میخواد بره کلید خانه شماره 10 رو در بریتانیا تحویل بگیره، نخست وزیر جدید این کشور هست، اندی برنهام. اون وعده بزرگترین عرضه مسکن حمایتی 80 سال اخیر در این کشور رو داده. جالب اینجاست که حالا آمارها نشون میده که اونجا ساخت و ساز به خاطر مسائل قیمتی و اقتصادی سیاستی عقب افتاده و بیش از 1.5 میلیون واحد مسکونی نیاز هست. اما چگونه؟ گزارشی رو اکونومیست منتشر کرده که امروز در روزنامه دنیا اقتصاد مفصل آمده و ازش به عنوان وعده‌های انتخاباتی تأمین مسکن ارزان به کلید رئیس‌ساز برای سیاستمدار تبدیل میشه یا کلید خانه‌دار شدن محرومان. این سوالی است که در ظاهرا نقاط دیگه دنیا هم هست، ولی در 9 بخش اون رو در یک جدول خلاصه ورده. اگر بخواید این گزارش رو بخونید کاملا به شما میگه که این طرح مسکن میلیونی نخست وزیر جدید این کشور رو به چالش کشیده. تخصیص نادرست ناشی از انحراف سیاست مسکن حمایتی در چند دهه گذشته سبب شده که حالا این کشور 40% از خانوارهای مرفع انگلیسی در خانه‌های اجاره‌ای زیر قیمت سکونت کنند. این موضوع سبب شده که حالا یک روزنامه اقتصادی در ایران بخواد بازی سیاستمداران رو در این حوزه مورد توجه قرار بده که ظاهراً تنها در برخی از نقاط اتفاق نمیفته، ممکنه که حتی در اروپا هم پیش بیاد. به هر صورت هم سابقهش بررسی شده و در این حال او گفته که به دنبال مسکن حمایتی اجاره‌ای هست به صورت قرارداد مادام العمر که سبب بشه مستأجرهای ساکن این واحدها بعد از اینکه به سطح مناسب درآمدی و رفاه میرسن با توجه به اختلاف 50 تا 79% هزینه اجاره این واحدها با قیمت‌های بازار آزاد اجاره. جملات آشناست نه؟ ما هم آمدیم یکی از سیاست‌های جدید اینه که کار رو برای سازندگان دولت فراهم کرده، 50% شده در اختیار دولت، 50% در اختیار خودشون، زمین مجانی از جانب دولت تا برسه به یه مرحله. بنابراین موانع رو برداشته راجع به صدور جواز همینطور، ولی اجاره ها زیر قیمت برای دهک های مختلف که در کشور الان هست. اینجا داره میگه که خونه هایی که هست اختلافشون 50 تا 79% هزینه اجاره با قیمت در بازار اجاره، یعنی کلی ارزان هست و تمایل به خروج نداشته باشن. 40% جامعه مرفع در این کشور ساکن همین خونه هستن، در حالی که 1.5 میلیون مستأجر کم درآمد در صف قرار دارن در بریتانیا که آیا خانه دار میشن یا نه. ساکنان چون خانه هایی علاوه بر امتیاز اجاره ارزان به نوشه اکونومیست یارانه دولتی پوشش هزینه مسکن هم میگیرن. ما اینجا چیزی به عنوان یارانه نداریم، ولی یه وام با یک نسبت مناسبی داریم که در طول چند سال میشه اون رو تسویه کرد و دوباره هم گرفت برای مستأجران. اینجا هم داره از همین امتیاز صحبت میکنه. موازی کاری با افراد در سیاست حمایتی، عدم تمایل به خروج سبب شده این مستأجرها تلاشی برای دست یافتن به شغل مناسب با درآمد بالا نکنند که این روی رشد اقتصاد انگلیس هم اثر منفی داره. و جالبه که سهم مسکن حمایتی از موجودی مسکن این کشور 16%، حدود 4 میلیون واحد. 10 سال پیش هم دولت‌های محلی اختیار پیدا کردن قراردادهای مادام العمر اجاره رو در این خانه‌ها مدت دار کنن، اما به اون عمل نکردن. بسیاری از متخصصان و مشاوران و کارشناسان اجتماعی در دولت‌ها معتقدن که اگر سیاست‌ها اشتباه بره لطمه میزنه به بازار کار، چرا که طرف میگه من بالاخره یه چیزی ارزان دارم، برای چی کار کنم یا شما موظف بودید این رو به من بدید. در حقیقت پیامدهای اجتماعی و مخرب اون هم همیشه مد نظر است.
حالا پیامدهای اجتماعی نداشتن مسکن و این دغدغه در واقع اجاره خونه هم خیلی زیاده. یه بار صحبت کردیم البته خیلی تلویحاً، فکر کنم این موضوع هنوز آنچنان که باید و شاید جا نیفتاده یا ناآشناس مثل اقتصاد دیجیتال هست که هنوز سهمش از کیک اقتصادی ما خیلی کوچولوه. این توکن سازی دارایی های واقعی بر بستر بلاکچینه که توی حوزه مسکن خیلی میتونه راهگشا باشه. در تمام دنیا هم دیگه داره آزمون و خطاشو میده، دیگه واقعا وقتشه با این همه دسترسی به اطلاعات و داده ها و طرح‌های طرح درست درمون ایرانیزه شده با توجه به مشکلات مسکنی که وجود داره اتفاق بیفته و
میتونه چنین بشه.
این قصه مسکن برای همیشه هست.
خب من اینو فقط با جمع‌بندی عددی ببندم که ما در ایران هم با بودجه مواجه هستیم. جالب اینجاست که تأمین بودجه در همه جای دنیا مشکل دولت هاست. این نخست وزیر جدید که حالا امروز میره به خونه بخت خودش ببینه که بالاخره دوام میاره یا اینکه باید مثل قبلی استعفا بده، این طرح جدیدش رو یعنی ساخت مسکن حمایتی رو با اجاره نامحدود 10 میلیارد پوند پیش بینی کرده که حدود نصف بودجه شهرداری لندن هست. اشتباه نگیریم، اعتبار کلانی که منتقدان به اکونومیست گفتن اگه صرف یارانه اجاره بشه هم انحراف پیدا نمی‌کنه و هم محرومان بیشتری منتفع میشن. بسیار خب، بریم راجع به اقتصاد هم 10 پرده از اقتصاد 1405 رو توصیه میکنم خوانندگان در همین روزنامه اقتصادی امروز بخونن.
بسیار خوب. 7:26 دقیقه از شما مجله صبحگاهی رادیو اقتصاد رو گوش میکنید. خب امروز از شما پرسیدیم که آخرین وام بانکی که گرفتین کی بود، چه مقداری بود و چقدر براتون کار را انداز بود. یه وقت های آدم فکر میکنه که همه وام های بانکی فقط برای کارخونه ها و شرکت های بزرگه، اما آمار یه چیز دیگه است. از نظر تعداد بیشتر وام هایی که بانک ها پرداخت میکنن وام های خردیه که به خود مردم و خانوارها میرسه، یعنی همون وام هایی که خرج ازدواج میشه، خرج تعمیر خونه، خرید یه وسیله ضروری یا حالا راه انداختن یه کار کوچیک. اما از اون طرف بخش عمده منابع بانکی از نظر مبلغ به سمت تولید میره، به کارخونه ها، صنعت، معدن، چون چرخ تولید هم باید به چرخ دیگه تا اشتغال و اقتصاد رو نقل بگیره. یعنی شبکه بانکی یه جور تعادل برقرار کرده، از یه طرف تلاش میکنه که نیازهای روزمره خانوارها رو با وامهای خرد پاسخ بده، از اون طرف هم سرمایه های بزرگتر رو به سمت تولید هدایت کنه تا اقتصاد هم جون بگیره. خب حالا ببینیم تجربه شما چیه؟ دوست عزیزی برام پیامک زد، آقا حمید، گفتم بیایم اجاره خانه نجومی نگیریم، یه کارزار را بندازیم. باریکلا این خیلی خوبه. صبح بخیر بگیم به همه صابخونه های منصف، صابخونه های آدم حسابی. شرمندی عزیزمون 930-7054 گفتن نه ما وام نمیخوایم. وام نمیدیم. گفتیم وام گرفتید یا نه؟ ۹۱۱-۲۴-۲۶ گفتن در تمام دنیا بانک ها وام هایی میدن با سودهای حداقلی برای رونق کسب و کارها. سود 20% و 18% و 24% یعنی چی؟ شما بگید. آخرین وامی که شما گرفتید کی بوده، چه مقداری بوده، چقدر کارتون رو راه انداخته؟ آقای خانم اسدزاده گفته والا ما وام هم لازم داریم ولی ضامن نداریم. شنونده از اون 917-5270 گفتن من یه وام گرفتم، قسطش یه ماه عقب میفته، خیلی هم ناچیزه، زنگ میزنم میخوام ببینم برای اون وامای گنده یه چند همتی هم زنگ میزنم. آقای کامیاب پیمک زده، فقط نوشته وام با 2-3 هزار علامت تعجب.